چه ما به دیگران دروغ بگیم، کلک بزنیم و بر ابهام صحبت کنیم، شفاف سازی نکنیم. سوال شده به نظر شما رشد تعداد مدارس خصوصی و کالایی شدن آموزش چه نتایجی برای جامعه ما داشته است؟ خب ببینین عزیزان، نتیجهش کاملا مشخصه. همه 15 میلیون دانش آموزان ما که امکان رفتن به مدارس خصوصی و استفاده از وسایل آموزشی لاکچری رو ندارند. اکثر دانش آموزان ما در مدارس دولتی درس میخونن با اون امکانات محدوده که براشون وجود داره. خب معلومه یک تعداد اندکی وقتی از امکانات آموزشی در مدارس خصوصی بهره برداری بکنن، برخوردار باشن و تعداد زیادی از دانش آموزان از اون امکانات بی بهره باشند و محروم، خب اینجا تفاوت اساسی پیش میاد و اینکه افت تحصیلی رو ما در سطح جامعه میبینیم. اینجا در واقع تفاوت میونه بین دو صف اغنیا و فقرا هست که خودنمایی میکنه، یعنی نمودش در واقع همون خودنمایی صف فقرا و اغنیا هست که این مورد پسند ما معلمان نیست. به همین خاطر ما میگیم که نه به کالایی شدن آموزش و عدالت آموزشی رو ما خواهان هستیم و در همه جا هم مطرح میکنیم. سوال شده که 40 ساله که ما همه آزادی خواهان و عدالت طلبان از اتحاد و همراهی و همصدایی صحبت می کنیم. فکر می کنید چرا همصدایی و همراهی صورت نمی گیرد و فقط در حد حرف باقی می ماند؟ آیا معلمان توانستند در عمل همصدا و متحد باشند؟ اگر نه، دلیلش چه بوده و راه حلش چیست؟ ببینین عزیزان، اینکه ما در طی این مدت به نتیجه مطلوبمون نرسیده، حتما در رفتارهای عملی ما و در حرکتهای اجتماعی ما نقطه ضعف‌هایی وجود داشته. ما اگر که این نقطه ضعف‌ها رو بیاییم بررسی بکنیم و نقد بکنیم، اشتباهاتمون رو در گذشته ببینیم و ازش درس بگیریم، چه بسا که در حرکت‌های بعدی بتونیم ازش استفاده بکنیم تا زودتر بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. اگر که ما تا حالا موفق نبودیم، دقیقا به خاطر اینه که ما تشکل‌های صنفیمون ضعیف بوده، ولی امروز خوشبختانه معلمان در اقصی نقاط ایران دارای کانون‌های صنفی هستند که خود این کانون‌ها نقش بسیار ارزشمندی در تشکل معلمان داشته و اینکه معلما بتونن حرفاشون رو یکی بکنن و از اون حد حرف و شعار بیرون بیان و وارد کار عملی در جامعه بشن شدیم. منتها ببینین عزیزان، این کاری که ما داریم انجام میدیم یک کار فرهنگیه. کار فرهنگی زود به نتیجه نمیرسه. عمر کوتاه تاریخ 50 ساله کار فرهنگی زمانبره. ما در سالهای پیش اعتصابات معلم ها رو داشتیم، بنابراین همین اعتصابات نشون دهنده این هستن که معلم ها مطالبه محورن، حق طلبن، اون از حرف دیگه وارد عمل شدن، وارد میدان جامعه شدن و میخوان خواسته هاشون رو به گوش مسئولان برسونن. راه حل این هستش که ما خودمون رو در حیطه بوته آزمایش قرار بدیم، ببینیم به قول معروف چند مرده حلاجیم. اگر ما تلاش بکنیم در راه خواسته های صنفیمون، خب به نتیجه میرسیم، ولی اگر کمتر تلاش بکنیم دیرتر به نتیجه میرسیم. پس راه حلش در حرکت های ما هست که خودش رو نشون میده. سوال شده که آیا ممکن است که لطف کنید کمی بیشتر در مورد تجربه خودتان در مورد تدریس به کودکان کار برای ما بگویید؟ بله عزیزم، این کار رو می کنم. من چند سالی که با جمعیت دفاع از کودکان کار همکاری می کنم، به کودکان کار درس می دم، با مادرانشون خانوم های کلاسم سواد آموزی می کنم. مشکلات خودش رو داره، قشنگی ها و زشتی های خودش رو داره. قشنگی هاش اونجاست که واقعا انسان بدون این که متوجه بشه، بدون این که شناخت از دنیای اونها داشته باشه، وارد دنیای اونها میشه. دنیای بسیار بزرگ و پر از درد و رنج. قشنگیش اینجاست که صفا و صمیمیت و عشق رو توی روابط انسانی عاطفی با اونها پیدا می کنیم. که الانی که من به خاطر مسئله کرونا کلاس هام تعطیله، دلم برای تک تکشون ضعف داره میره، دلم براشون تنگ شده. ولی اینکه نحوه کار به چه صورتیه، اون دیگه در آموزش باید تعریف بشه. من واقعا خاطرات زیادی از بودن در کنار این عزیزان دارم. سوال شده که سرنوشت تأسف‌بار قشر کودکان و نوجوانان کمتر برخوردار روستاهای دوردست و حاشیه شهرها و حتی گاهی داخل شهرها رو ما شاهد هستیم که از هیچ گونه کمک آموزشی برخوردار نیستند. چگونه می توان یک حرکت همه جانبه ای را سامان داد تا شتابی را در این عرصه داشته باشیم و برای دولت و حکومت مکانیزمی نو را تعریف کنیم؟ ببینین عزیزان، بعضی وقتها ما حرکت های آمول منفعه انجام میدیم، بعضی وقتها هستش که این حرکت های آمول منفعه ما واقعا در حد توان ما هست، ولی بعضی مواقع حرکت هایی که ما انجام میدیم، یعنی در واقع نمیتونیم حرکتی انجام بدیم. درست مثل الان، زمانی که ما بسیاری از کودکانمون رو در حاشیه های شهرها، در روستاها میبینیم که واقعا از کمترین امکانات آموزشی برخوردار هستن، مسئله اینه، یک موزل اجتماعیه، این یک فاجعه است برای جامعه که ما هر روز شاهد رشد چنین دانش آموزانی در سطح مدارس ایران، در سطح ایران هستیم که دستمون در واقع بسته است برای کمک به اونها. یه موقعی ما میگیم نیاز دانش آموزان مثلا به 10 تا تبلت، خب فراهم میکنیم، دست به دست هم میدیم، تهیه میکنیم، به دستشون میرسونیم، ولی یه چیزایی هست که فراتر از این هاست و اینجا هست که عمق فاجعه رو ما در جامعه داریم میبینیم. متاسفانه امروز ما شاهد چنین فاجعه ای عمیق هستیم در جامعه که هر روز داره بیشتر میشه و متاسفانه مسئولین آموزشی براش هیچ کاری انجام ندادن. من متاسفم، نه تحصیل ما رایگانه، نه وسایل کمک آموزشی ما در اختیار دانش آموزانه. ما وقتی از تحصیل رایگان صحبت میکنیم، خب درستش اینه که وسایل کمک آموزشی هم که زیر شاخه اون تحصیل رایگان هستن رو در کنارش قرار بدیم و وظیفه مسئولینه که این وسایل کمک آموزشی رو در دست بچه ها بذاره. ولی ما متاسفانه این رو در جامعه نمی بینیم. بسیاری از مواقع عکس و فیلم هایی رو ما می بینیم که از مدارس های داخل شهر، از مدارس های ببخشید خصوصی می گیرن و به نمایش می گذارن. اینا رو ما نمیتونیم کلیت بدیم به تمام دانش آموزان ما، به اون دانش آموزایی که واقعا در اقصا نقاط دور افتاده برق ندارن، در فقر و فلاکت زندگی میکنن و هیچی ندارن، تا چه برسه به این که بخوان از وسایل کمک آموزشی استاندارد و بروز ازش برخوردار باشن. سوال شده که ارتقاء مستمر دانش و بینش معلمان و نیز رشد فرهنگی و سیاسی معلمان در اکثر جوامع بسیار حائز اهمیت است. میزان اهمیت و توجه سیستم و نظام آموزشی و تربیتی ایران در این زمینه تا چه حد می باشد؟ ببینین اینجا متاسفانه تضاد بین دو بینش نو و کهنه پیش میاد. اگر من معلم مدعی این باشم که دارم یعنی آموزش مدرن رو به دانش آموزانم ارائه میدم ولی با وسایل کمک آموزشی کهنه، با مطالب که از نظر علمی شاید چند دهه با امروز، با امروز قرن 21 فاصله داره، اینا رو من داشته باشم، خب آموزش من با دنیای حقیقی من در تناقض قرار میگیره. وقتی که تناقض بین دو دنیای کهنه و نو انجام بشه، اختلال در آموزش پیش میاد. وقتی ما میگیم که دنیا امروز به یک دهکده تبدیل شده، یعنی هر روز ما باید هم خودمونو آپدیت بکنیم، بروز بکنیم و هم کتاب‌های آموزشی ما باید از نظر علمی بروز باشن. وقتی معلمی کتابی رو در کلاس آموزش میده که در چند دهه قبل تدوین شده و در این چند دهه، حالا دو دهه، یک دهه، بعضی قسمتاش فقط بازنگری شده، چه انتظاری میتونیم از دانش آموزان داشته باشیم که اون نتیجه مطلوب برای ما داشته باشه. اینجا اختلاف پیش میاد، اینجا تناقض به وجود میاد، اینجا اختلال در پیشرفت به وجود میاد و سرخوردگی دانش آموز، دانش آموزانی که در فضای مجازی بیشترین دستاوردها رو به دست میارن و سر کلاس به حرفهای معلم با اون محتوای قدیمی که در کتاب ها وجود داره چه بسا که در دلشون بخندند و به سخره بگیرن مطالب کتاب رو. اینجا بین معلم بین شاگرد فاصله میفته که در واقع خودش یک فاجعه است. ما باید جلوی این فاجعه رو بگیریم. متاسفانه این فاجعه در جامعه ما وجود داره. یکی از خواسته های دانشجوها رو ما در جنبش دانشجویی نه به تحصیل پولی میبینیم که میگن که تحصیل در دانشگاه ها نباید کالایی باشه و پولی باشه. اون همون شعاری هست، همون خواسته‌ای هست که من معلم، من دانش آموز در واقع پرچمدارش هستم و دارم در موردش حق طلبی می کنم. وقتی خواسته ها یکی باشه، خب معلومه که ما با هم یکی میشیم. سوال شده آیا در کنار مطالبات صنفی معلمان اجرای موادی از قانون اساسی از جمله تحصیل رایگان نمیتواند جزء خواسته های معلمان و ارائه به عموم مردم قرار گیرد؟ اصلا این مطالبه صنفی ماست، یکی از مطالبات ماست. عزیزم، واقعا تحصیل رایگان خواست من معلم نیست، خواست عموم جامعه هست. چرا؟ چون نبود تحصیل رایگان و پولی شدن تحصیل رایگان دودش تو چشم من معلم، من کارگر، من پزشک، من پرستار، من جامعه داره میره. پس این یک نیاز اساسی کل جامعه هست که ما امروز داریم اون رو مطرح میکنیم و میگیم تحصیل رایگان اجرا باید گردد. یه چیز دیگه هم بگم، تحصیل رایگان یک مقوله کلی است، زیر شاخه های زیادی داره. همطور که در بالا هم در صحبتام گفتم، یکی از اون زیر شاخه هاش همون وسایل کمک آموزشی رایگانه. دادن یک وعده غذای گرم به دانش آموزانه، دادن کتاب های مجانی به دانش آموزا، و اینکه دانش آموزای ما از همه امکانات، از وسایل تحصیل، از مداد و کاغذ و کتاب و لباس برخوردار باشن. اگر دانش آموزی به خاطر فقر اقتصادی مشکلاتی داره، از وظایف آموزش و پرورشه که به این عزیزان هزینه تحصیلی بده. یعنی ما فکر نکنیم که وقتی میگیم تحصیل رایگان فقط یه تحصیل رایگانه. متاسفانه تحصیل رایگان در جامعه ما از حد حرف هم دیگه گذشته، وجهش رو در همون حد شعار هم امروز از دست داده، مخصوصا در این زمان کرونایی که آموزش مجازی بهش اضافه شده. چون امروز آموزش مجازی، امروز داشتن دادن یک گوشی، یک تبلت به دانش آموزان میره زیر مجموعه تحصیل رایگان و وظیفه دولته که به تمام دانش آموزان یک گوشی یا یک تبلت رایگان بده و اینترنت رایگان در اختیارشون قرار بده. سوال در مورد روش‌هایی که گفته ما والا سوال یه مقداری بلند و جمله بندی ها ناجوره، نمیتونم ساختاری در این سیستم معتقد هستم، ولی متوجه شدم که یکی از روش های دشمن مشغول کردن ما به جنگ با کسانی است که از اصلاحات به هر شکل آن صحبت میکنه، حتی اصلاحاتی که با کمک جنبش های مدنی و فشار مردم به
بخشید. من با اجازه این سوال رو میخونم. سوال شده که خانم فرهزادی عزیز، من به تغییر بنیادی و ساختاری در این سیستم معتقد هستم، ولی متوجه شدم که یکی از روش‌های دشمن مشغول کردن ما به جنگ با کسانی است که از اصلاحات به هر شکل آن صحبت میکنن، حتی اصلاحاتی که با کمک جنبش‌های مدنی و فشار مردم به حکومت تحمیل میشود. به عنوان کسی که اصلاح طلب به مفهوم اصلاح پذیر بودن این حکومت نیست، میخواستم بپرسم که آیا تشکل‌های صنفی در واقع تلاش برای تحمیل یک سری اصلاحات به حکومت نیست؟
چون سوال طولانی و یه مقداری مخدوشه، من سعی میکنم که پاسخ بدم. ببینین عزیزان، ما مخالف هیچ گونه اصلاحاتی نیستیم. اگر اصلاحات در جامعه نباشه، اصلا جامعه به فنا میره. ما یک اجتماع کوچکی رو در نظر بگیریم، همیشه در صدد هستیم با برنامه ریزی هامون اون جامعه کوچکمون رو سازمان بدیم، اصلاح بکنیم، درستش بکنیم. ولیکن وقتی وارد جامعه بزرگتر میشیم فرق میکنه. خب مطمئناً در جامعه بزرگتر تشکل‌های صنفی میتونن تعیین کننده باشن، با نقطه نظرات و حرکت‌های صنفی که توی جامعه انجام میدن تأثیرگذار باشن. خود این حائز اهمیته و ما اهمیت حرکت‌های صنفی رو در جامعه نباید نادیده بگیریم. خوشبختانه کانون‌های صنفی ما اگرچه حرکت‌های کندی دارن، ولی حرکت‌هاشون کند و پیوسته است و من اینجا خوشحالم از این مسئله. دوستی در واقع از کانون صنفی، کانون مستقل معلمان تهران برای من سوالی فرستاده که ابراز خوشبختی کرده، خوشحالی کرده. منم خوشحالم عزیزم که ما همدیگر رو پیدا کردیم و جدا از کار حرکت‌های صنفی و اجتماعی در رابطه با اعتصابات، اومده در رابطه با کارهای دیگه، من جمله دکه های روزنامه فروشی که ما نشریه های ماهانمون رو اونجا به فروش می گذاشتیم و دیگه مشکلاتمون رو، بعد همه رو، و اینکه ما پاکسازی شدیم درست در 59، همه رو اومده گفته که ما از اونها غافل نباشیم. درسته عزیزم، ما از اونها غافل نیستیم. من خوشحالم که دوستان قدیمی رو اینجا میبینم و در کنارشون احساس آرامش میکنم، به امید اینکه واقعا هیچ معلمی برای دفاع از حقوق صنفی و حقوق کودکانش مورد سوال و جواب و بازجویی قرار نگیره. جای معلم کلاس درس، نه به پاکسازی معلمان و اخراج و زندانی معلم. ادامه سوال دوستمون در رابطه با کانون مستقل معلمان که گفته که اگر من از تجربیاتم توی اون زمانها چیزی رو دارم بگم، درسته عزیزم، شما درست گفتین. اون موقع مثل امروز نواحی بیستگانه آموزشی در تهران نبود، 19 ناحیه آموزشی داشتیم که منم در ناحیه 19 مشغول تدریس بودم، شهر ری. بعد خب جلسات هفتگی که داشتیم و فعالیت هایی که می کردیم در رابطه با فعالیت های صنفیمون، کم و کاستی هامون، دستاورد هامون، همه اینها رو ما سعی می کردیم در اون ماهنامه هامون نشر بکنیم، به چاپ برسونیم و اخبار دانش آموزیمون رو در رابطه با تلاش هاشون برای اینکه آموزش رو چطور تعریف میکردن. من یادمه که دانش آموزان من اون موقع خواسته هاشون رو از تدریس معلم مطرح میکردن و ما خب اینا رو انعکاس میدادیم. خاطرات زیادی وجود داره، واقعا یاد باد آن روزگاران، یاد باد. دوستمون که از کانون مستقل معلمان تهران هستن گفتن سهم ما بعد در سال 59 پاکسازی و زندان بوده. عزیز من، متاسفم از این مسئله. سهم من هم پاکسازی بود. من هم در سال 59 آماده به خدمت شدم و مرتب در هیئت‌های بدوی احضار می شدم و مورد بازجویی قرار می گرفتم. متاسفم از این مسئله. دوستی سوال کردن که خانم میرهادی در یکی از فیلم هایی که ازشون تهیه شده گفتن که پاکسازی در آموزش و پرورش در زمان خانم فرخرو پارسا آغاز شده و در همون موقع ایشان به خانم پارسا اعتراض کردند. ایشان معتقد بودن پاکسازی های بعد از انقلاب ادامه کار ایشون بعد از انقلاب بوده. نظر من رو خواستن که این پاکسازی ها چه اثری بر آموزش و پرورش ایران داشته. حقیقتش عزیزم، من این مورد رو که شما میگین نشنیدم، ندیدم و نمیتونم در موردش صحبتی بکنم. شاید اگر فیلم خانم میرهادی رو ببینم بهتر بتونم پاسخ بدم، ولی چون ندیدم ذهنم به این مسئله سپیده. ولی این که گفتین چه اثری بر آموزش و پرورش داشته، خب معلومه، معلم امنیت میخواد، معلم امنیت شغلی نیاز داره. وقتی معلم امنیت شغلی نداشته باشه، خودسانسوری میکنه، خودش رو جمع و جور میکنه و حرکتهاش، رفتارش، صحبتهاش رو کنترل میکنه، در واقع سانسور میکنه. سانسور کردن صحبتها و حرکتهای معلم خب آسیب به آموزش و میزان در واقع رشد سواد در جامعه میشه و این یک فاجعه و فاجعه عمیقه که ما امروز بعد از چند دهه اون دستاوردهای که واقعا برای ما مطلوب نبوده و خواسته ما نبوده رو، ما اون فاجعه رو امروز داریم میبینیم چه اثری گذاشته. چرا باید معلمی که در اعتصاب شرکت کرده، در اعتصاب های سال 57 در اعتصاب معلمان شرکت کرده، درست بعدش پاکسازی بشه، 5-6 سال خونه نشین بشه؟ چرا؟ و اثرش رو امروز میبینیم. چرا معلم نباید امنیت شغلی داشته باشه برای اینکه از تحصیل رایگان داره دفاع میکنه، از دانش آموزانش داره حرف میزنه، از استاندارد بودن فضای آموزشی داره دفاع میکنه، از بروز بودن محتوای کتابهای درسی داره صحبت میکنه، اینجاش در زندان باشه؟ چرا؟ خب این نشون دهنده نبود امنیت شغلی معلمانه و این به آموزش صدمه و آسیب میرسونه. این رو واقعا من متاسفم که این آسیب، این صدمه جبران ناپذیره در آموزش و پرورش ما. سوال شده: با درود و آرزوی بهروزی، با توجه به اینکه متاسفانه تعداد معلمان آگاه و فعال چون شما در جامعه ما انگشت شمار است و کانون‌های صنفی معلمان نتوانستند معلم‌ها را جذب کنند، لطفاً مشخصاً درباره نقش معلمان و رشد جنبش‌های اجتماعی بفرمایید. عزیز دلم، شما دارین ما رو شرمنده می کنی. من کوچیک همه شما هستم. اولا که تعداد ما انگشت شمار نیست. ما میلیون ها معلمان ایران هممون یک صدا، یک حرف، یک خواسته و درد مشترک داریم. ولی اینکه شما سوال کردید چرا کانون‌های صنفی معلمان نتوانستن معلم‌ها رو جذب کنن، من میگم پس من و شما در کنار هم قرار گرفتیم. پس چیه؟ نتیجه همون تلاش کانون‌های صنفی معلمانه که امروز من و شما در کنار هم هستیم و داریم با هم صحبت می‌کنیم. نمودش رو ما باید ببینیم. و امروز نقش معلمان در رشد جنبش‌های اجتماعی رو از من پرسیدین. ببینید، جنبش‌های اجتماعی جدا از جنبش‌های صنفی معلمان نیست. حرکت‌های صنفی معلمان در اجتماع انجام میشه. خواسته‌های صنفی ما یک خواسته اجتماعیه و دقیقاً خواسته اجتماعی ما همون خواسته دانشجوی شاگرد من، فرزند من هست، همون خواسته کارگر پدر دانش آموز و دانشجوی من هست، همون خواسته پرستاری هست که داره من رو امروز در این دوران بحرانی کرونا معالجه میکنه. ما خواسته هامون یکیه. وقتی خواسته های ما یکی باشه، ما هممون مطالبه محور باشیم. پس امروز ما باید به اون سمت حرکت بکنیم که این خواسته هامون رو، که اولیش اون درمان رایگانه، بعدش معیشت ما هست. معیشت ما که امروز واقعا در فلاکت ما هممون داریم زندگی میکنیم و این زندگی شایسته هیچ کدوم از ما، هیچ انسان زحمت کشی نیست. ما این زندگی نیست که داریم. خب ما باید این رو در یک حرکت اجتماعی در یک پروسه زمانی ما باید به این حرکت اجتماعی و به این جنبش ها برسیم و اینکه ما چه زمانی به این یکی شدن این جنبش ها میرسیم باز به حرکت های من و شما بستگی داره، به تلاش های ما که تا چه اندازه ما تلاش کردیم برای به دست آوردن خواسته های برحقمون. نقش معلمان رو در جنبش های اجتماعی سوال کرده بودن. ببینین عزیزان، معلمان نقش اساسی خاصی اگر ما بخوایم اونها رو جدا بکنیم ندارن. همون قدری که یک کارگر، یک دانش آموز، یک دانشجو، یک پرستار، یک مزد بگیر تو جامعه نقش داره، معلمم نقش داره. ما هممون در واقع توی نقش هامون یکسانیم، هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداریم. سوال شده که همه فعالین صنفی از جمله فعالین صنفی معلمان خواهان تأمین اجتماعی و موارد دیگری از قانون اساسی هستند و همه رو در به تجمع در مقابل مجلس، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و غیره دعوت می کنند تا مطالبات صنفی را ارائه کنند. اگر این راه حل ها که مطالبه از حاکمیت است پیش روی مردم است، پس چرا نباید مطالبه انتخابات آزاد و بدون رد صلاحیت شورای نگهبان به مطالبه عمومی تبدیل شود تا افراد مناسب تری در این نهادها جایگزین شوند و مطالبات صنفی موثرتری شود؟ اگر این صحبت‌هایی که شما به عنوان طرح سوال مطرح کردین انجام می‌شد که ما امروز دیگه مطالبه‌گر نبودیم عزیزم. اولا که ما اگر که فراخوان‌های تجمع اعتراضی دادیم، خب و امروز این فراخوان ها از طرف کانون های صنفی فعلا با توجه به شرایط خاص کرونایی و مسائل این چنینی داده نشده، این رو بایستی در جای دیگری به دنبالش باشیم و صحبت در موردش بکنیم. ولی ما همیشه مطالبه محور بودیم و مطالبات ما هم صنفی است. امروز یه چیزی رو من برای شما روشن بکنم. امروز دیگه همه چیز از صنف گذشت کرده، گذشته. وقتی ما صحبت از گرانی میکنیم دیگه هم خواست من معلمه که یک مطالبه گر صنفی هم، هم خواست یک پرستاره. پس این در واقع از صنف خاص معلم فراتر میره، به یک خواست اجتماعی تبدیل میشه که میگه که ما از این گرانی به تنگ آمده ایم. این مسئله هست. ولی اینکه ما بخوایم وارد حیطه دیگه‌ای بشیم، فکر میکنم که ما در جای دیگری باید به این پرسش پاسخ بدیم. ما اینجا دور هم جمع شدیم تا در مورد مسائل و مشکلات خودمون و جنبش هایی که ما در پیش داریم در رابطه با مطالبات ما، خواسته های برحق ما صحبت بکنیم. سوال شده که به گمانم مهمترین مسئله کانون‌های صنفی معلمان ناتوانی در جذب نیروست. اگر قضات ببینن معلمان از پشتوانه نیرومندی برخوردارن، جرأت صدور احکام ناعادلانه علیه معلمان را نخواهند داشت. زینفعان کار معلمان جامعه است. کانونهای صنفی معلمان چه کنند که جامعه را با خود همراه کنند؟ ببینید عزیزم، هر حرکتی یک نقاط ضعف و قوتی داره و در حرکت هستش که نقاط ضعف و یا قوت اون حرکت مشخص میشه. اگر کانونهای صنفی حرکت نمی کردن، امروز شما به عنوان یک مخاطب انتقاد نمی کردین و این نقطه ضعف رو، این خورده رو از کانونهای صنفی نمی گرفتین. پس چون کانونهای صنفی حرکت داشتند و این ضعف رو داشتن، شما ضعف رو دیدین. خود این یک امتیاز بیانگر یک حرکته. ولی اینکه چرا تا به حال ما نتونستیم، یعنی کانونهای صنفی نتونستن موفق بشن تا بدنه معلم رو جذب کنن، این خودش دلایل زیادی داره. یکیش برمیگرده روی همون مسئله‌ای که معلمان امنیت شغلی ندارند. اگر معلمان امنیت شغلی داشتند، مخصوصا معلمان شاغل، چه بسا که امروز این سوال از طرف شما طرح نمی‌شد. این رو در نبود اون عدالت اجتماعی و در غیاب امنیت شغلی معلمان بایستی جوابش رو ما پیدا بکنیم. ولی اینکه ما کانونهای صنفی معلمان چه کنند که جامعه را با خود همراه کنند، این در ادامه همون حرکت‌های صنفی هست که امروز ما شاهدش هستیم. ببینین امروز وقتی می‌بینیم کانون‌های صنفی در رابطه با تهیه واکسن، در رابطه با بازگشایی مدارس در این دوره بحرانی کرونا دارن انعکاس نشون میدن، بیانیه میدن و اعلام موضع میکنن، خود اینها خواست کلی جامعه است. اینها رو ما دست کم نگیریم. در واقع در راستای خواسته های اجتماعی الان کانونهای صنفی دارن حرکت میکنن. من مثال براتون زدم، کانون صنفی گیلان، بعد کردستان و شهرهای دیگه که اسمشون رو الان یادم نیست، در رابطه با تهیه واکسن کرونا موزگیری کردن. خب خود این میتونه معلم ها رو، بدنه معلم رو جذب کنه، چون یک معلم هم جزئی از همین جمعیت 80 میلیونی ایرانه. این یک معلم هم نیاز به تزریق این واکسن داره. جان یک معلم هم امروز مطرح به خطر افتاده. خب وقتی ما میبینیم که کانونهای صنفی دارن چنین بیانیه هایی میدن و دارن موزگیری میکنن، دارن به عنوان یک خواست از دولت، از وزارت خونه، از وزارت بهداشت مطالبه گری میکنن، اینها در جذب بدنه معلم بی تأثیر نیست. سوال شده که کانون صنفی معلمان در زمینه اصلاح نظام و محتوای آموزشی به سمت نظام آموزشی مردمی و دموکراتیک و محتوای آموزشی انسانی و مترقی داخل پرانتز اعم از حوزه آموزش جنسی، مناسبات برابر، حقوق بشر، پیوند کودک و طبیعت و چند نقطه چه فعالیت هایی داشته است؟ ببینین عزیزم، شما یک سری خواسته ها رو، سوال ها رو در یک سوال مطرح کردین. من سعی می کنم به طور مختصر یه جواب کلی بدم. شما فکر نکنین که کانون صنفی معلمان، یا بهتره بگم کانونهای صنفی معلمان در ایران، جدا از معلمان و بدنه معلم هستند. اونا هم مثل بقیه معلمان معلمن، منتها در یک تشکلی به اسم کانون صنفی جمع شدن و کار صنفی انجام میدن به عنوان معلمان پیشرو. و این سوال هایی که شما امروز مطرح کردین، الان توی این سوالای شما میبینم که طرح شده حوزه آموزش جنسی. ببینین در کل همه جا کانون های صنفی با آموزش های جنسیتی مخالفت کرده، این رو در بیانیه های مختلفش ما دیدیم. کانون های صنفی بیشتر شهرها، یعنی در واقع مخالف آموزش های جنسیتی هستن که در آموزش بیان آپارتاید جنسی را، جنسیتی را بیان علم بکنن. ما همه جا میگیم نه به آموزش جنسیتی، حتی در رابطه با حذف تصویر مریم میرزاخانی از روی جلد کتاب ریاضی کانون‌ها موضع‌گیری کردند. این رو فراموش نکنیم. بعد مناسبات برابر. مناسبات برابر برمیگرده به همون شعاری که ما همیشه دادیم و گفتیم که عدالت آموزشی، آموزش باید برابر باشه نه کالایی. این دقیقا جوابش رو ما اونجا با موضع‌گیری هایی که کردیم و بیانیه هایی که کانون ها دادن جوابش داده شده. حقوق بشر، خب حقوق بشر در رابطه با عدالت اجتماعی قرار میگیره، زیر مجموعه حقوق شهروندی میره که این در واقع یک خواست مدنی و فراتر از بیان و بیانیه معلمانه، چه در کانونهای صنفی و چه در جمعهای دیگه. این دقیقا یک خواست اجتماعی میشه. این خواست اجتماعی هستش که ما همه رو، ما انسانها، من معلم، من پرستار، من کارگر، من پزشک، من دانشجو رو، همه ما رو به هم گره میزنه، پیوند میده در خواسته های اجتماعی و جنبش های اجتماعی. پیوند کودک و طبیعت، خب این رو فکر میکنم بایستی در یک جایی جدا از آموزش و پرورش حتی ما بهش جواب بدیم. چرا؟ چون نیاز به این هست که من معلم اگر بخوام با کودکم نقاشی کار بکنم، کودکم رو بیارم توی پارک و بگم خب به این درخت ها نگاه بکن، به این آسمون نگاه بکن، حالا برای من این پرواز پرندگان رو بیا نقاشی بکن یا بیا این برگ درخت رو توصیف بکن. چنین امکانی ما نداریم. ما امکانات آموزشیمون صفره. این برمیگرده جوابش روی نابرابری های آموزشی. متاسفانه نابرابری های آموزشی در همه جای جامعه ما دیده میشه. یک جا دو جا نیست. وقتی مدرسه‌ای در خارج از شهره اصلا نمیتونه اون دانش آموز تصویری از یک شهر داشته باشه، خب بین دانش آموزی که تصویری از شهر نداره با دانش آموزی که تصویری از روستا نداره و این دو شناختی از هم ندارن، اینجا تفاوت وجود داره، اینجا نابرابری آموزشی وجود داره. اینا رو ما بایستی ریشه یابی بکنیم. سوال شده تفاوت آموزش و پرورش امروز با قبل از انقلاب چیه؟ بعد گفته در چه زمینه‌هایی رشد داشته و بهبود پیدا کرده. ببینین عزیزم، تفاوت ماهوایی نداشته. قبل از انقلاب آموزش و پرورش در واقع کالا بود. مافیاهای آموزشی در مدارس ملی قد علم می کردن. ما مدارس هدف از شماره 1 تا شماره 19 رو داشتیم. مدارس ملی رو در کنار مدارس دولتی داشتیم. همه اینا رو ما داشتیم، امروز هم داریم. بنابراین نابرابری آموزشی هم قبل از انقلاب وجود داشته، هم بعد از انقلاب. شما فکر نکنین قبل از انقلاب آموزش تحصیل رایگان بود. نه، درسته که یک تغذیه‌ای به دانش آموزان اونم در چند ساله آخر توی دهه 50 شروع کردن به دانش آموزان میدادن، ولی آیا اون تغذیه‌ای که به دانش آموزان میدادن تغذیه مکفی بود؟ نه، دقیقاً اون موقع هم مثل الان تحصیل پولی بود، نابرابری آموزشی وجود داشت. فقط یک چیزی نبود، اون موقع فضای مجازی نبود، امروز فضای مجازی هست. اون روز فضای مجازی نبود که تمام اون موزلات رو بخواد انعکاس بده، امروز فضای مجازی وجود داره و تمام این موزلات رو داره انعکاس میده. تفاوتش تو همینه عزیزم.
خسته نباشید عزیزان. از خانم فرحزادی عزیز صمیمانه تشکر میکنم و بهشون خسته نباشید میگم. خیلی لطف کردن، محبت کردن که تجربیات ارزشمند خودشون رو با ما در میون گذاشتن، نظراتشون رو. و وقتی من در حین گوش کردن به صحبتهاشون به خودشون فکر میکردم به عنوان فردی که تمام زندگیشون رو برای به هر حال اون چیزی که بهش اعتقاد داشتن گذاشتن و با زندگیشون به نوعی بزرگترین شاید درس ایشون باشه، به این هم فکر میکردم که واقعا وقتی معلمی اینطور باشه، یعنی زندگی و صحبتش با هم دیگه اینقدر همخوانی داشته باشه، خب طبیعتا بیشتر اون وظیفه اصلی آموزش و پرورش رو انجام میده که در واقع باز کردن ذهنها و ذهنها رو به پویایی در واقع دعوت میکنه و در اونها پویایی بیشتر ایجاد میکنه.
برای خود من بسیار آموزنده بود و خیلی به فکر فرو رفتم در زمین در زمینه‌های متفاوتی و در عین اینکه 100% چیزهایی یاد گرفتم، جوابهایی دریافت کردم، ولی مثل هر معلم خوبی خانم فرهزادی تونستن تو ذهن من سوالات بیشتری هم ایجاد بکنن. امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه و از برنامه استفاده مفید کرده باشید. با تشکر مجدد از همه شما عزیزانی هم که با سوالاتتون برای جلسه رو پربارتر می کنید و با صبر و حوصله به صحبتها گوش می کنید، ختم جلسه رو اعلام می کنم تا هفته آینده جمعه بعد با برنامه دیگر. شاد و پیروز باشید.